ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. علی لاریجانی از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کرد. مجلس عملکرد سازمان محیط زیست درباره آلودگی هوا را بررسی می کند. و بهای مواد و تجهیزات دندان پزشکی تا 3 برابر افزایش پیدا کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی گفت به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهدیدهای سایبری، ادغام 2 وزارتخانه که مسئولیت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد. بحث ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری را از کار برکنار کرد و مسئولیت این وزارتخانه را به طور موقت به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد. مجلس شورای اسلامی عملکرد سازمان محیط زیست را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مؤید صدر حسینی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس عملکرد سازمان محیط زیست را ضعیف خواند. او درباره آلودگی هوا اعلام کرد انتظاری که مجلس از این سازمان داشته در چند سال اخیر برآورده نشده و سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی هوا تنها به عنوان ناظر عمل کرده است. عضو فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین تاکید کرد سازمان محیط زیست موظف است به سمت سیاست‌گذاری دقیق و مناسب برای حل بحران آلودگی هوا حرکت کند. یک عضو انجمن دندانپزشکی ایران از افزایش 200-300% قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی خبر داد. امید امیر عزمی در گفتگو با خبرگزاری مهر این افزایش قیمت را باعث افزایش قیمت هزینه‌های دندانپزشکی برای مردم دانست و تاکید کرد که شهروندان بیش از 90% هزینه‌های خدمات دندانپزشکی را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند. این عضو انجمن دندانپزشکی ایران بی‌ثباتی در بازار ارز را عامل اصلی گرانی خدمات و تجهیزات دندان پزشکی در ایران دانسته است. رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک و به نمایندگی از بقیه این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل به هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از 2 جنگ جهانی در برقراری صلح در قاره اروپا ایفا کرد این جایزه را می‌گیرد. همزمان منتقدان این تصمیم تظاهرات اعتراضی در اسلو برپا کرده و میگویند اتحادیه اروپا به دلیل بحران‌های پی در پی شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل را نداشت. تعداد زیادی از رهبران اتحادیه اروپا و وزیران آنها در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل شرکت کرده بودند. مبلغ این جایزه 930 هزار یورو است که قرار است در پروژه‌های کمک به کودکان درگیر در مناطق جنگ زده استفاده شود. رئیس پلیس ولایت نیمروز و همچنین یک مقام مسئول در امور زنان در ولایت لقمان در حملات جداگانه روز دوشنبه در افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسئولیت حمله به محمد موسی رسولی رئیس پلیس ولایت نیمروز را بر عهده گرفته است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان همچنین گفته است که این گروه حملاتش را به مقام‌های دولتی ادامه خواهد داد، اما هنوز کسی مسئولیت ترور نادیا صدیقی رئیس اداره زنان ولایت لغمان را بر عهده نگرفته است. خلاصه از چند خبر را شنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه به ادامه تلاش دولت برای تغییر قانون کار و ارسال لایحه تغییر این قانون به هیئت رئیسه مجلس اختصاص دارد. نخست اخبار که همکارم نادر صدیقی برای من خواهد گفت.
در پی انتقادهای تشکل‌های کارگری از پیشنویس تغییر قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی با انتشار بیانیه اعلام کرد که این پیشنویس به منظور استفاده از نظرات اصلاحی انجمنها و کانونهای مربوط به کارگران، کارفرمایان و مستمری بگیران برای آنها ارسال شده است. به گزارش سایت سازمان تأمین اجتماعی، در این بیانیه آمده است که این سازمان قبل از وصول و اعمال نقطه نظرات دریافتی از ارسال پیشنویس لایحه به دولت خودداری خواهد کرد. کارگران کارخانه قند و تسویه شکر اهواز و خانواده‌هایشان 3 روز در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به پرداخت نشدن حقوق 22 ماه گذشته خود و همچنین محرومیت از خدمات رایگان درمانی معترض بودند. در پی این تجمع، هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز گفت مقرر شد کمیته کارگری استانداری وظیفه تشخیص مالک واقعی کارخانه را بر عهده بگیرد و پس از مشخص شدن مالکیت، کارگران می توانند مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند. کارگران نساجی مازندران گفتند طبق وعده‌ای که در جریان آخرین تجمع 2 روزه آنان در تهران داده شد، برای بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود تا پایان آذر ماه منتظر خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید ابراهیمی، نماینده منتخب 800 کارگر نساجی مازندران گفت چنانچه این بار نیز هیچ گام مثبت و قابل توجهی درباره بازگشایی کارخانه و پرداخت 28 ماه مطالبات کارگران برداشته نشود، آنان همراه با خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 2400 کارگر کارخانهای پروفیل ساوه و نورد لوری صفا در پی تعهد کارفرمای این کارخانه‌ها در فرمانداری شهرستان ساوه برای پرداخت دستمزد کارگران تا آخر سال به اعتصاب خود پایان دادند. کارگران اعتصابی خواستار دریافت 5 ماه حقوق معوقه خود بودند. کارفرما همچنین تعهد کرد که کارگران اعتصابی را اخراج نکند. نمایندگان کارگری مخابرات استان آذربایجان شرقی به خبرگزاری ایلنا گفتند 6 سال از مصوبه هیئت دولت برای تبدیل قرارداد پیمانکاری کارکنان مشاغل تخصصی دولت می‌گذرد، اما این کارگران هنوز بلا تکلیف هستند. محمد رضا قفوری، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری مخابرات استان آذربایجان شرقی، اصرار داشت تنها خواسته کارگران پیمانکاری این شرکت اجرای کامل مصوبه هیئت دولت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات بر اساس قانون کار است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سر کارگران کلاه گذاشته شده است. دولت قانون اولیه کار را به قانون بردگی تبدیل کرده است و تغییرات در قانون کار ظالمانه هستند. اینها از جمله اظهار نظرهایی هستند که برخی از مسئولان خانه کارگر پس از تسلیم لایحه تغییر قانون کار از سوی دولت به مجلس ابراز داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، لایحه تغییر قانون کار سرانجام پس از سالها مخالفت گسترده تشکل‌های مستقل کارگری روز 14 آذر ماه به مجلس رسید. بر اساس این گزارش، لایحه تغییر قانون کار در حالی به مجلس ارسال شد که پیش از این دولت وعده داده بود این لایحه با توافق نمایندگان رسمی کارگری و کارفرمایی آماده خواهد شد. به نوشته ایلنا، اما این امر محقق نشده است. پیشتر 55 نماینده مجلس 8 در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوین پیشنویس اصلاح قانون کار به صورت 3 جانبه شده بودند. همزمان تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری به تغییر قانون کار اعتراض کردند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد:
تشکل‌های رسمی هم از خانه کارگر، اینها خودشون برآشفتن که نظرات اونا لحاظ نمیشه، چه رسد به این که تشکل‌های فعالین کارگری که دولت اونا رو به رسمیت نمیشناسه، هم دولت‌های قبلی هم دولت فعلی، و اونا رو سرکوب میکنه. منتها خودپو واکنش‌هایی در ارتباط با این اصلاحیه‌ها دیده شده. با عنوان مثال پارسال بیانیه کارگران شرکت واحد رو ما دیدیم که با عنوان تلاش برای قانونی کردن شیوه نوین بردهداری بر ضد کارگران با نام اصلاحیه قانون کار و دیگری مجموعه صنعتی کارگران ایران خودرو بودن. ضمن اینکه کارگرها پارسال 29 آبان جلو مجلس جمع شده بودند تا 3000 نفر و راهپیمایی بسیار خوبی رو ما در تبریز در این ارتباط شاهد بودیم.
نکاتی که از سوی مخالفان تغییر قانون کار مطرح می شوند کدامند؟ از جمله نکاتی که مورد اعتراض قرار گرفتند، تسهیل شرایط اخراج کارگران، افزایش تعداد نمایندگان دولت در مراجع سه جانبه مانند شورای عالی کار هستند. البته باید کاهش روزهای مرخصی و حذف اضافه کاری در تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار نیز به این نکات افزود. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز اشاره کرده است که در مورد نحوه اخراج‌ها، فعالیت‌های صنفی، اعتراض و اعتصاب، امتیازهای قابل توجهی به دولت و کارفرما داده شده است. بهروز خباز توضیحات بیشتری می‌دهد.
این مواد واقعاً اون چیزیه که در رابطه با معیشت کارگرا واقعاً مهمه. موقعیت معیشتیشون رو صد البته پایین‌تر می‌بره. مثل موضع دستمزد که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید تعیین بشه، 40% که به اضافه کاری در روزهای تعطیل تعلق میگیره حذف شده تو این اصلاحیه که فکر کن به کارگرها تو این وضعیت اقتصادی میرن برای اضافه کاری دیگه. این اضافه کاری از قبل این اضافه کاری ها 150 الی 2000 تومان شاید نصیبشون میشه. با این اصلاحیه ها دیگه نمیشه.
اما چرا دولت محمود احمدی نژاد در صدد اعمال این تغییرات است که اعتراض تشکل های کارگری را به دنبال داشته است؟ یکی از دلایلی که برای تغییر قانون کار در رسانه‌های رسمی مطرح شده آن است که دولت می‌خواهد میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران افزایش یابد. مدافعان این موضوع می‌گویند مناسبات کار باید تغییر کند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری رغبت نشان دهند. اما صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، عقیده دارد که تغییر قانون کار تأثیرات به گفته او مخربی برای کارگران به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که به تشکل‌های کارگری هم اجازه فعالیت داده نمیشه، حق اعتصاب و اعتراض وجود نداره عملاً به طور قانونی و فشار بیکاری هست و رکود اقتصادی، به نظر من این فاجعه بار هست تأثیری که میذاره. در یک همچین شرایطی کارفرماها کوشش خواهند کرد، کمان که تاکنون شاهدمون بودیم، که شرایط خودشونو بر کارگر تحمیل بکنن بدون اینکه از اینکه قانون ممکنه بیاد سراغ اونا رو بگیره.
در این میان از جمله واکنش هایی که از سوی نمایندگان مجلس ابراز شده، سخنان نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی فراکسیون کارگری بوده است. وی به خبرگزاری ایلنا گفت که در لایحه تغییر قانون کار به هیچ عنوان نظرات کارگران، فراکسیون کارگری مجلس، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در نظر گرفته نشده است. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفت نظر کارگر و کارفرما در این لایحه اعمال نشده و فقط نظر دولت آورده شده است. صادق کارگر بر این باور است که تفاوتی میان دیدگاه‌های دولت و کل مجلس بر سر تغییر قانون کار وجود ندارد.
این جریان از اول انقلاب، یعنی همون موقعی که حتی ما بعد از یک مدتی به هر حال بحران اقتصادی به شکل امروز نداشتیم، با مشکلات و معضلاتی که صنعت و تولید امروز داره مواجه نبودیم، خواهان حذف قوانین بود. بنابراین الان اون کسی هم که تو این 8 سال به حکومت بوده همون فکره و همون جریانات هستن.
پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 154 قانون کار می‌گوید تمامی کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی محل مناسبی برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد کنند. شما می‌توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید. Thank you.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مشرق برآمد، صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم، بامداد کودکی گفتا تو پیری، با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلم دامنش پر ارغوان و یاسمین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن؟ یا نگار من، نگار من پریشان کرده زلفت بری.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. دل کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته. شب تا سهر یک دم ز دست غم دیگر چشم من نخفته.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Thank you.
ساعت 23:30 دقیقه در تهران، 21 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبران اتحادیه اروپا به طور رسمی جایزه صلح نوبل سال 2012 را دریافت کردند. کره جنوبی چهارمین خریدار عمده نفت صادراتی ایران میگوید که تا فروردین آینده واردات نفت از ایران را 20% کاهش خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با تعیین هر گونه پیش شرط برای مذاکرات رژیم اسد و شورشیان مخالف است. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در سوریه، شورشیان اسلامگرای جبهه نصر کنترل یک پایگاه نظامی استراتژیک را در شمال حلب در دست گرفتند. به نوشته یک روزنامه چاپ سئول، گروهی از کارشناسان نظامی ایران برای کمک به پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به پیونگیانگ سفر کردند. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از تایید یا تکذیب گزارش کنگره آمریکا در مورد تلاش ایران برای دستیابی به موشک قاره‌پیما خودداری کرد. رئیس سرویس اطلاعاتی یمن خواستار پایان یافتن حمایت ایران از مخالفان مسلح در این کشور شد. خبرگزاری مهر میگوید بر اساس آمارهای رسمی دولت محمود احمدی نژاد در 5 ماهه اول امسال 17 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. معاون اول محمود احمدی نژاد از واگذاری شرکت مخابرات به یکی از زیرمجموعه های سپاه پاسداران ابراز تأسف کرد. وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب در نشست دوحه تعهد کردند ماهانه 100 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطین پرداخت کنند.